یا تا مونس هم یار هم غمخوار هم باشی، انیس جان غم فرسوده بیمار هم باشی. یا تا مونس هم یار هم غمخوار هم باشی، انیس جان غم فرسوده بیمار هم باشی. شباید شمع هم گردیم و بهره یک دگر سوزیم، شبد چون روز دست و پای هم در کار هم باشیم. شباید شمع هم گردیم و بهره یک دگر سوزیم، شبد چون روز دست و پای هم در کار هم باشی. یا تا مونس هم یار هم غمخوار هم باشی، انیس جان غم فرسوده بیمار هم باشی.
دوای هم
شفای هم
برای هم
فدای هم
دل هم جان هم جانان هم دلدار هم باشی.
دوای هم شفای هم برای هم فدای هم
دل هم جان هم جانان هم دلدار هم باشی.
بعد به راحتی میشه که دل هم دلدار هم جانان هم باشیم و باور کنیم که این کار سخت نیست. شاید اگر در واقع هر کسی که توانایی داره در حد 10,000 تومان، 15,000 تومان، 5,000 تومان کمک بکنیم، هستن کسایی که واقعا برای تهیه کیف مدرسه خودشون، لباسشون مشکل دارن و حتما خیلیاتون میشناسید، من هم میشناسم، شما هم میشناسید، ولی یه کوچولو به خودمون یه تکونی بدیم. همیشه منتظر این نباشیم که دولت بخواد یه کاری بکنه، حکومت بخواد یه کاری بکنه، نه، از خودمون شروع بکنیم و هوای همدیگر رو داشته باشیم. ارحم ترحم، رحم بکن تا به تو هم رحم بشه. خب پیام ولایت رو تقدیمتون میکنیم. گزیده از صحبت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی رو خواهید شنید به مدت 4 دقیقه و 25 ثانیه و رأس ساعت 14 هم زنگ خبر به صدا در خواهد آمد. به استودیوی خبر رادیو در تهران میریم. 45 دقیقه همکارانمون آخرین اخبار ایران و جهان رو براتون مخابره خواهند کرد. پیام ولایت رو بشنوید.
روشنگر ماست اسلام، همیشه سایه اش بر سر ماست.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
منصب حکومتی جایگاه قدرت و منابع مالی است. وسوسه ها در اینجا انسان رو راحت نمیگذاره. حالا شما به خودتون نگاه نکنید که متدینید و سطح بالا هستید و مقاومت میکنید در مقابل این وسوسه ها. در درجات پایین ممکنه در مقابل این وسوسه ها مقاومت نتوانند بکنن. شما باید مراقب باشید. شما باید چشم بصیر و بینای خودتون رو بس سر تا سر این دستگاهی که زیر اشراف شماست و تحت مدیریت شماست اونچنان بگسترانید که نگذارید در یک گوشه‌ای ناسلامتی اقتصادی به وجود بیاد و این وسوسه ها کارگر بشه، حتی قبل از آنی که دستگاه‌های نظارتی وارد بشن. خب ما دستگاه‌های نظارتی در کشور داریم، اونا وظیفه‌ای دارن، چون اونچه که مربوط به مجلسه، چون اونچه که مربوط به قوه قضاییه است، چون اونچه مربوط به خود قوه مجریه است مثل بازرسی‌های قوه مجریه. لکن قبل از آن که نوبت به اونها برسه، خود مدیر دستگاه مراقب سلامت باشه و این احتیاج داره به نگاه دائم. غفلت نباید کرد. من گاهی مثال میزنم به این دوستانی که مدیرانی که گاهی با اینها مینشینیم صحبت میکنیم، میگم مثل این نورافکن‌هایی که ملاحظه کردید در بعضی از قلعه‌ها، نمیدونم فلان، یه نورافکنی دائم داره همینطور دور میزنه. این نورافکن نگاه شما باید دائم دور بزنه، یعنی هیچ خلأ نفوذ وجود نداشته باشه. دائم باید نگاه کنید، مراقبت بکنید. مسئله فساد مثل موریانه است، واقعا فساد مثل موریانه است. نگذارید که فساد و رشوه و پارتی بازی و اسراف و تجمل و خرج‌های زیادی و اینها، نگذارید در دستگاهتون نفوذ بکنه. شاخص بعدی مسئله قانونگرایی است. خب قانونگرایی خیلی مهمه. قانون ریل است. از این ریل اگر چنانچه خارج شدیم، حتما آسیب و صدمه است. گاهی قانون ناقصه، گاهی قانون معیوبه، اما همون قانون معیوب هم اگر چنانچه عمل نشود که منتهی به بلبشو و هرکی خواهد شد، ضررمون عمل نشدن بیشتر از ضرر عمل کردن به قانون. این رو باید نهادینه کرد در مجموعه دستگاه ها، این باید نهادینه بشه.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو. در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو. ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو. صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. افتتاح صدها طرح دیگر در مناطق مختلف کشور در ششمین روز از هفته دولت، از افتتاح دانشکده علوم زمین در استان زنجان تا طرح‌های شهری و صنعتی در استان ایلام، مرکزی و خوزستان.
رئیس قوه قضاییه: عزم دستگاه قضایی برای برخورد با مفاسد جدی است و به هیاهوها توجه نخواهد کرد.
و وزیر امور خارجه در مالزی: تحریم‌های آمریکا علیه ملت ایران تروریسم است و ما با تروریست‌ها مذاکره نمی‌کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان گرامی، من فرشاد جدیدی به اتفاق همکارم خانم بیرانوند خبرهای ساعت 14 را به اطلاع شما می رسانیم.
در ششمین روز از هفته دولت، صدها طرح دیگر در مناطق مختلف کشور به بهره برداری رسید و یا افتتاح شد. در استان زنجان، دانشکده علوم زمین این استان با حضور وزیر علوم افتتاح شد. در استان ایلام هم یک زیرگذر به عنوان بزرگترین طرح شهری ایلام با حضور معاون پارلمانی رئیس جمهور افتتاح شد. این زیرگذر به طول 430 متر و با اعتبار 80 میلیارد ریال در 15 ماه ساخته شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در سفر به استان مرکزی چند طرح صنعتی را افتتاح کرد. وزیر ورزش و جوانان هم در استان قزوین چند طرح ورزشی را افتتاح کرد. برای بهره برداری از این طرح‌ها حدود 8 میلیارد تومان هزینه شده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه هم که به استان خوزستان رفته است، از پرداخت اعتبار برای تکمیل 1400 واحد مسکونی مسجد سلیمان که در زلزله اخیر آسیب دیدند خبر داد. وزیر کشور هم که به منظور ارزیابی از روند توسعه استان آذربایجان شرقی به تبریز رفته است گفت منابع مالی برای تجهیز مرزها از محل صندوق توسعه ملی تأمین شده است. همکارم آقای پیافرین گزارش می‌دهد.
در ششمین روز از هفته دولت، صدها طرح عمرانی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و بهداشتی در سراسر کشور افتتاح و یا به بهره برداری رسید. معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه که به خوزستان سفر کرده، در ابتدا با حضور در مسجد سلیمان کلنگ احداث طرح مسکن 1400 واحدی را به زمین زد. بازدید از مناطق زلزله زده مسجد سلیمان و بازدید از محور ایز شهر کرد از دیگر برنامه‌های سفر یک روزه آقای نوبخت به خوزستان است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم که برای افتتاح چند طرح فرهنگی به اهواز سفر کرده، در حاشیه افتتاح یکی از این طرح‌ها گفت ما در 13 استان کشور برنامه‌هایی رو به جلو برای گسترش فرهنگ داریم که یکی از آنها خوزستان است.
به نظر میاد اتفاقات خوبی رو که ما در استان خوزستان و همچنین در استان‌های دیگر در ارتباط با گسترش فضاهای فرهنگی و هنری داریم، کمک میکنه به اینکه هنرمندان عزیز به عنوان تولیدگران حوزه فرهنگ و هنر و جامعه ما به عنوان مخاطبان این حوزه بتونن شرایط مناسب تری رو در سالهای آینده داشته باشن.
امروز همچنین با حضور معاون پارلمانی رئیس جمهور، زیرگذر رسالت شهر ایلام افتتاح شد. این زیرگذر بزرگترین طرح شهری ایلام است که در مدت یک سال و سه ماه با اعتباری بالغ بر 8 میلیارد تومان ساخته شده. در استان کرمان هم 551 واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد استان با حضور رئیس کمیته امداد کشور به بهره برداری رسید. آقای بختیاری در مراسم افتتاح نمادین یک واحد مسکونی در بردسیر گفت بر اساس تفاهم‌نامه کمیته امداد کشور و سازمان برنامه بودجه در سه استان محروم از جمله کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان برای هر استان 5000 واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد تحویل می‌شود که در مرحله اول ساخت 800 واحد مسکونی در استان کرمان در دستور کار قرار گرفت و 551 واحد امروز به طور همزمان افتتاح شد.
بخشی از این کمک توسط دولت هست، بخشی از این کمک توسط کمیته امداد هست، بخشی از این کمک هم توسط خیرین انجام میگیره.
47 طرح زیرساختی، عمران روستایی، گردشگری و سرمایه گذاری نیز در منطقه آزاد انزلی با حضور استاندار گیلان و دبیر شورای عالی مناطق آزاد افتتاح و اجرای 6 طرح آغاز شد. به گفته آقای مسرور، مدیر عامل منطقه آزاد انزلی، با بهره برداری از 47 طرح و آغاز اجرای 6 طرح با بیش از 350 میلیارد تومان سرمایه گذاری برای 891 نفر شغل ایجاد شد. در ادامه افتتاح طرح‌ها در هفته دولت، آقای خانبابایی، معاون وزیر بهداشت، نیز با حضور در شهرستان خاش ساختمان اورژانس این شهر را افتتاح کرد. مردم استان کوهکیلویه و بایر احمد هم امروز شاهد افتتاح بیش از 20 طرح عمرانی و ورزشی بودند. به گفته آقای کلانتری، استاندار کوهکیلویه و بایر احمد بیش از 90 میلیارد تومان برای افتتاح این طرح‌ها هزینه شده است. افتتاح مرکز بومگردی گرمسار، 4 طرح عمرانی در شهرستان شهریار، بهره برداری طرح توسعه ترمینال فرودگاه نوشهر با اعتباری بالغ بر 4 میلیارد تومان توسط وزیر ارتباطات، بهره برداری از 20 طرح عمرانی، درمانی و بهداشتی در اصفهان با اعتباری حدود 25 میلیارد تومان از دیگر طرح‌هایی بود که همزمان با هفته دولت به بهره برداری رسید.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد عزم دستگاه قضا در برخورد با مفاسد جدی است و تسلیم هیاهوها نخواهد شد. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در گردهمایی بزرگ مبلغان محرم در قم با اشاره به اینکه مردم از تبعیض و فساد اداری گلمند هستند که این گلمندی بجاست تأکید کرد ساختارهای فسادزا باید در کشور حل شود.
چرا نظام پولی و بانکی در کشور اصلاح نمیشه که ما هر روز شاهد تولید یک پرونده باشیم برای میز قاضی؟ باید نظام پولی و بانکی کشور حل بشه. همه میگن مشکل داره، خب باید حل بشه این ساختارها. ساختارهای فسادزا باید در کشور حل بشه. اگر کسی فساد کرد که نمیتونه دستگاه قضایی نسبت به او بی‌تفاوت باشه. باید رسیدگی بشه عادلانه و منصفانه. خب وقتی هم که میخواد عادلانه و منصفانه رسیدگی بشه، بله قضات ما در سراسر کشور میدونن که هرچی پرونده های مختلف رسیدگی کنن صدایی در نمیاد، اما اگر پرونده کسانی که متصل به ثروتند یا قدرت، همین که پرونده شون میاد رو میز قاضی، فریاد بلند میشود که این جناحی است، این سیاسی است، این نگاه های دیگه درش هست. قضات ما با این حرفا آشنا هستن. ما پرونده‌ای که بیاد رو میز قاضی عادلانه منصفانه رسیدگی میکنیم، به هیچ کدام از این سخنانم توجه نخواهیم کرد.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت 30 سال قبل آمریکایی‌ها هواپیمای مسافربری ما را با موشک سرنگون کردند و عذرخواهی هم نکردند، اما امروز از نظر قدرت دفاعی به نقطه‌ای رسیده‌ایم که وقتی هواپیمای فوق پیشرفته جاسوسی آنها را سرنگون کردیم، جرأت پاسخ دادن نداشتند و حتی تشکر کردند که هواپیمای جاسوسی سرنشیندارشان را هدف قرار ندادیم. سردار حاجی‌زاده در مراسم اختتامیه 33مین دوره مسابقات قرآن کریم نیروی هوافضای سپاه افسود:
اون روز هواپیمای مسافربری رو میزنن، عذرخواهی نمیکنن. امروز هواپیمای اونها رو ما میزنیم و مورد تقدیر و تشکر اونها قرار میگیریم. این فاصله است که با تبعیت از ولایت، با اجرای دقیق تدابیر مقام معظم رهبری به اینجا رسیدیم. برابر نظرسنجی که دانشگاه ها کردن، 97% مردم ایران در زدن این پهباد جاسوسی احساس غرور کردن. خیلی عدد بالاییه.
ایران و مالزی همکاری ها برای حفظ منافع مشترک را افزایش می دهند. آقای ظریف وزیر امور خارجه که در کوالالامپور به سر می برد، در دیدار با مهاتیر محمد نخست وزیر و سیف الدین عبدالله وزیر امور خارجه مالزی درباره ارتقای همکاری های دو جانبه و همچنین همکاری در موضوعات منطقه‌ای و جهان اسلام رایزنی و تبادل نظر کرد. وزیر امور خارجه مالزی پس از دیدار با آقای ظریف گفت ایران و مالزی همکاری‌های خود را افزایش می‌دهند. وی همچنین گفت نخست وزیر مالزی در آینده نزدیک به ایران سفر خواهد کرد. آقای ظریف امروز همچنین در مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی مالزی در کوالالامپور و در جمع اندیشمندان و نخبگان این کشور مذاکره با آمریکا را مذاکره با تروریست‌ها توصیف کرد و گفت اگر آنها می‌خواهند مذاکره کنند باید تروریسم را کنار بگذارند. وزیر امور خارجه تحریم‌های آمریکا علیه ملت ایران را تروریسم توصیف کرد و افزود ایران خواستار نشست و دیدار با مقام‌های آمریکایی، آن هم به خاطر برپایی صرف یک نشست نیست.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه تاکید کرد ایران هیچ مذاکره‌ای با آمریکا ندارد و مذاکره در زمانی که فشار حد اکثری وجود دارد به معنی تسلیم است. سید عباس عراقچی در گفتگو با رسانه ملی افزود مذاکره ایران با اروپایی هاست و اگر قرار باشد مذاکره‌ای در چارچوب 5+1 انجام شود، آمریکا باید به برجام برگردد و تحریم‌ها را بردارد. معاون سیاسی وزیر امور خارجه همچنین تاکید کرد بازگشت ایران به اجرای کامل برجام منوط به برداشتن تحریم‌های نفتی و در دسترس قرار گرفتن درآمدهای حاصل از آن است و در غیر این صورت طی 10 روز آینده گام سوم را در کاهش تعهدات برجامی اجرا خواهیم کرد.
ما هیچ مذاکره‌ای با آمریکا نداریم، این رو خیلی صریح به همه اونها گفتیم. دلیل ما هم دلیل کاملا منطقی و روشنی هست. هیچ کشوری تحت فشار، اون هم فشار حداکثری که آمریکا داره اعمال میکنه، تمر مذاکره نمیده. اگر وقتی که فشار حداکثری وجود داره شما برید به سمت مذاکره، این در حقیقت مذاکره تسلیم، مذاکره واقعی نیست که. اگر بخواد مذاکره صورت بگیره، آمریکا باید برگرده به برجام، باید تحریم خودشو برداره تا امکان مذاکره مثل سابق که در چارچوب 5+1 ما برای اجرای برجام با آمریکایی‌ها مذاکره داشتیم، ممکنه در همچین شرایطی به وجود بیاد. حرف ما کاملا روشن هست، این که انتظار داشته باشن ما به اجرای کامل برجام برگردیم، باید تحریم نفتی ایران برداشته بشه و درآمدهای حاصله هم در دسترس باشه. اگر اروپایی ها خواهان حفظ برجام هستند، باید امکان فروش نفت ما رو فراهم بکنن. خواسته ایران اگر فراهم بشه، ما میتونیم به اجرای مجدد برجام برگردیم. اگر نه، مسیر ما کاملا روشن هست، 10 روز دیگه طبق برنامه‌ای که تنظیم شده به پیش خواهیم.
همکاران بنیاد ضد ایرانی آمریکا موسوم به دفاع از دموکراسی ها برای افزوده شدن به فهرست تحریمی به قوه قضاییه معرفی می شوند. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت از نظر ایران بنیاد به اصطلاح دفاع از دموکراسی ها اندیشکده نیست، بلکه سازمانی است که به صورت روزمره در حال طراحی و تشویق تروریسم اقتصادی و اعمال خصمانه دولت آمریکا علیه ملت ایران است. سید عباس موسوی افسود آمریکا بیشتر اقدامات خصمانه خود علیه ملت ایران را بر مبنای طراحی های این بنیاد انجام می‌دهد. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت فهرست اول تحریمی همکاران این بنیاد شامل ملیت‌های مختلف است که در اقدامات علیه مردم ایران نقش مؤثری به عهده دارند. وزارت امور خارجه کشورمان دوم شهریور با استناد به قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه، بنیاد دفاع از دموکراسی ها و مدیر آن را در فهرست تحریمی قرار داد.
سفیر کشورمان در روسیه سند موافقت نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را به کمیسیون اقتصادی این اتحادیه تسلیم کرد. دبیر این کمیسیون نیز از آغاز رسمی فرایند الحاق موقت ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا خبر داد.
پس از مذاکراتی طولانی بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در تهران، مسکو و نورسلطان که به امضای توافقنامه تجارت ترجیحی ختم شد، مجلس شورای اسلامی هم خرداد ماه امسال لایحه موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را تصویب کرد. با پایان فرایند الحاق موقت ایران به این اتحادیه، مهدی صنایعی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه در دیدار با دبیر کمیسیون اقتصادی اتحادیه اوراسیا سند موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین ایران و اوراسیا را به وی تسلیم کرد. تیگران سرکیسیان دبیر کمیسیون اقتصادی اتحادیه اقتصادی اوراسیا:
ایران
ظرفیت‌های بسیار بزرگی برای گسترش روابط اقتصادی بین ایران و 5 کشور عضو وجود دارد و از امروز به صورت رسمی فرایند الحاق موقت ایران به اتحادیه آغاز شد. این اقدام منافع کلانی برای همه طرف‌ها در پی خواهد داشت.
نقش کلیدی ایران در شاهراهای موجود در منطقه و نیز جایگاه ویژه اتحادیه اقتصادی اوراسیا در بازار نفت و اقتصاد جهان می‌تواند علاوه بر ایجاد منافع کلان اقتصادی برای طرفین، آثار زیانبار تحریم‌های آمریکا و غرب ضد ایران و روسیه را نیز به حداقل برساند. در حال حاضر 5 کشور روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان و بلاروس عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستند و با پیوستن ایران به موافقتنامه جدید شاهد جهشی چشمگیر در صادرات محصولات ایرانی به این منطقه وسیع از جهان خواهیم بود. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
مهر تایید ملکه انگلیس بر تصمیم نخست وزیر مبنی بر تعلیق 5 هفته مجلس موجی از مخالفت‌ها را در این کشور برانگیخته است. هزاران نفر از مردم انگلیس در اعتراض به تصمیم بوریس جانسون مقابل پارلمان و دفتر نخست وزیری تجمع کردند و شعار دادند کودتا را متوقف کنید. شمار امضاهای تومار الکترونیکی مخالفت با تعلیق پارلمان انگلیس نیز که دیشب دایر شد به بیش از 1,230,000 نفر رسیده است. در انگلیس هر توماری که به 1,000,000 امضا برسد میتواند به آغاز یک بحث پارلمانی منجر شود. جرمی کوربین رهبر حزب کارگر، دومین حزب بزرگ انگلیس، نیز این اقدام دولت را نقض آشکار قانون اساسی این کشور دانست و گفت نخست وزیری که با آرای شمار اندکی از مردم این کشور برگزیده شده می‌خواهد مجلس را کنار بگذارد تا بدون توافق انگلیس را از اتحادیه اروپا خارج کند. کیت اوسامور نماینده منطقه ادمونتون در پارلمان انگلیس به ملکه هشدار داد که همراهی با این کودتا ممکن است به برچیده شدن نظام سلطنتی منجر شود. نیکولا استورجن رهبر حزب ملی اسکاتلند، سومین حزب بزرگ انگلیس، هم تعلیق پارلمان را دیکتاتوری آشکارا خواند.
تلاش برای خارج کردن بدون توافق از اتحادیه اروپا که پیامدهای مخرب طولانی مدت برای کشور دارد، آن هم برخلاف نظر نمایندگان مردم، دموکراسی نیست، این دیکتاتوری است.
تصمیم بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس، در تعلیق پارلمان خشم مقام‌های اروپایی را نیز برانگیخته و اتحادیه اروپا این تصمیم را شرورانه توصیف کرده است.
مرحله اول جشن عاطفه ها امروز با شعار با رنگ مهر رویایی را بسازیم در 20,000 پایگاه کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه در سراسر کشور آغاز شد. جشن امسال با هدف تأمین مایحتاج لوازم و تحریر و پوشاک مدرسه 380,000 دانش آموز تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام برگزار می شود. فردا در مصلی‌های نماز جمعه سراسر کشور نیز هدایای نقدی و غیر نقدی هموطنان دریافت می‌شود. مرحله دوم جشن عاطفه ها 10 مهر در مدارس کشور برگزار خواهد شد.
رئیس کل گمرک گفت ذرت‌های آلوده در گمرک بندر امام در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار گرفته و از کشور خارج خواهد شد. آقای میر اشرفی افزود اجازه نمی دهیم محموله‌ای که سلامت و ایمنی مردم را تهدید می کند وارد کشور شود.
5844 نفر ما تلفات به اصطلاح داشتیم طی 4 ماه گذشته. یک رشد تقریبا 0.2% در مقایسه با 4 ماه سال 97. ما بیشترین آمار تصادفات جاده‌ای و مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی رو در استان فارس، تهران و استان سیستان و بلوچستان و کمترین آمارمون مربوط به استان ایلام، استان چهارمحال بختیاری و استان کهگیله و بویراحمد است. خودروی سواری مقام اول رو داره، یعنی ما 2720 نفر تلفات رو به اصطلاح داشتیم که یک رشد 6.8% رو داره. بعد از اون موتور سواری است که 1223 نفر و یک رشد 13.9% رو ما شاهد هستیم در این 4 ماه نسبت به سال گذشته.
آنچه که شنیدی توضیحات رئیس سازمان پزشکی قانونی بود در مورد افزایش تعداد جانباختگان تصادفات در کشور.
خب اما گفتیم که رئیس کل گمرک گفت ذرت‌های آلوده در گمرک بندر امام در اختیار سازمان‌های جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار گرفته و از کشور خارج خواهد شد. توضیحات بیشتر را می‌شنویم.
قانون در بحث ترخیص گمرک را مکلف میکرد که از چند مرجع سلامت این ذرت‌ها استعلام بشه. شد این سلامت توسط همه مراجع رد شد و باز قانون میگه که بعد از طی یک مدت باید کالا متروکه بشه، که کالا متروکه شد، در اختیار سازمان جمع‌آوری قرار گرفت و تنها راه مرجوع شدنش از طریق دریاب سایر کشورهاست. برخی از کشورها در مصارف دامی 1% مجازی از سموم میپذیرن.
ارتش لبنان دیشب بر روی 3 پهپاد رژیم صهیونیستی که حریم هوایی این کشور را نقض کرده بودند آتش گشود. ارتش لبنان اعلام کرد در پی این عملیات پدافندی هر 3 پهپاد به حریم هوایی سرزمین های اشغالی بازگشتند.
نیروهای مردمی و ارتش یمن در واکنش به حملات متجاوزان سعودی، مقر فرماندهی شبه نظامیان سعودی در یکی از جبهه‌های استان حجه در شمال غربی یمن را هدف حملات موشکی قرار دادند.
سازمان هواشناسی امروز برای سواحل دریای خزر و برخی مناطق ارتفاعات البرز، استانهای چهارمحال و بختیاری، آذربایجان‌های غربی و شرقی و خراسان رضوی بارش باران و گاهی رعد و برق پیش بینی کرد.
و هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 19:55 دقیقه است. با خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای طاهری همراه میشیم.
به نام خدا سلام بر شما خانم ها آقایان. با برگزاری 4 بازی هفته دوم لیگ برتر فوتبال کشور امروز آغاز میشه و ساعت 18:30 دقیقه تیم های شهر خودروی مشهد و شاهین بوشهر در مشهد، ساعت 19 استقلال تهران و فولاد خوزستان در ورزشگاه آزادی تهران، ساعت 20 فولاد